بخش بعدی صدای شهر رو در ساعت 8:55 دقیقه بشنوید.
ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
إلهي که قبول بشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان و زیارتتون، و امیدوارم که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو تهرانه و ما همراه لحظه های صبحگاهی شما عزیزان در بخش اول برنامه 19 خرداد دوشنبه با ما همراه باشید در ادامه و شنونده برنامه کافه سلامت.
کافه سلامت. کافه سلامت.
بیا برم شکوه کن ز حال بد، لالای لالای بشین و هی ناله کن ز عاقبت، لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت،
معنی حافظه،
آرزوی ضبط نگهداری مطالب و بقایی،
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزه.
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود به شما مردم نازنین و بی نظیر ایران. کافه سلامت رو از رادیو تهران میشنوید. امیدوار هستم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید و دقایق درخشانی پیش روتون باشه. و پیش از هر چیزی میخوام امروز راههای ارتباطی برنامه رو بگم تا بعد از معرفی مهمان گرانقدر برنامه امروز بتونید خیلی سریع دسترسی بهشون داشته باشید. 2265-2465 و 2265-2466 شماره های تلفنمون هست و البته 3094 سامانه پیام کوتاهمون. و اما مهمان گرانقدر امروز،
با سلام و احترام و وقت بخیر، دکتر محمد رضا ساوچ هستم، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص درمان سکته مغزی و آنژیوگرافی عروق مغز و نخاع. حدود 15 سال هست به عنوان متخصص مغز و اعصاب در زمینه‌های مختلف مثل درمان تشنج، سردرد، سکته مغزی، مشکلات کمردرد و عضلانی و بیماری‌هایی که در این زمینه هست فعال هستم. بلخص از حدود 8 سال پیش به عنوان فوق تخصص درمان سکته مغزی و آنژیوگرافی عروق مغز و نخاع یا همون نورو اینترونشنیست مشغول فعالیت هستم. در حوزه درمان بیماری‌های مهمی مثل سکته مغزی، درمان ضایعات عروقی مثل آنوریسم، ناهنجاری‌های عروقی، درمان تنگی‌های عروقی مثل آنژیوپلاستی عروق گردن و داخل مغز یا همون گذاشتن استن داخل مغز فعالیت می‌کنم. و خوشحال میشم که در این زمینه اگر سوالی هست پاسخ بدم و کمک بکنم به افزایش آگاهی جامعه و عزیزان محترم.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
شنبه تا چهارشنبه.
جناب دکتر ساواش سلام، درود بهتون، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به کافه سلامت رادیو تهران.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم، همه همکاران عزیزتون. صبح بخیر میگم به همه شنوندگان عزیزمون در تهران بزرگ.
بله.
و سر تا سر میهن عزیز اسلامیمون که شنونده برنامه ایم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر ساواش، در معرفی که خود حضرت علی هم فرمودین، از خودتون و تخصصتون یه مقداری خیلی مختصر توضیح دادین درباره کارهایی که انجام میدین و طبیعتاً ناراحتی‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد. اما امروز چون قرار است درباره در واقع سکته مغزی صحبت بکنیم، اون چیزی که خب بیشتر به گوشمون آشنا هست و میشناسیم، میخوام بدونم دقیقاً چی هست و اینکه چه تفاوتی میتونه با ناراحتی‌های دیگری داشته باشه که احتمالاً مشابهش هستن یا اصولاً در واقع ناراحتی‌های دیگر مغزی.
بله، رشته آنژیوگرافی و نورو اینترونشن توی حوزه مغز و اعصاب یه رشته نوین هست و با ورودش به عرصه درمان بیماران تحول بزرگی توی درمان بیماری‌های مغز و اعصاب ایجاد کرد، بالاخص سکته مغزی. سکته مغزی یکی از بیماری‌های بسیار مهمیه که الان توی دنیا به عنوان دومین یا سومین علت مرگ و میر توی کشورهای مختلف شناخته میشه و در نتیجه حوزه سلامت خیلی سعی کرده چه در زمینه پیشگیری، چه در زمینه درمان و چه در زمینه بازتوانی در سکته مغزی فعالیت‌های زیادی انجام بده، چرا که خب سکته مغزی با توجه به مرگ و میر بالا و اون کسانی که زنده میمونن، اون ناتوانی زیادی که میتونه براشون ایجاد بکنه، میتونه عوارض درازمدتی چه به خود فرد، چه به خانواده و چه به جامعه تحمیل بکنه. به خاطر همین در زمینه سکته مغزی امروزه خیلی سرمایه گذاری میشه در زمینه درمان. یک سری درمان‌های متداول از قبل وجود داشته، مثل تزریق رقیق کننده خون، دادن داروهایی که لخته رو حل بکنه، ولی با ورود آنژیوگرافی به عرصه درمان سکته مغزی این درمان‌ها خیلی موثرتر شد. در زمینه آنژیوگرافی اگر بیمار زود به بیمارستان برسه در اون زمان طلایی که ما داریم که 2 تا 3 ساعت اول هست و گاهی اوقات تا 24 ساعت هم میتونیم این زمان رو گسترش بدیم، ما میریم داخل عروق مغز، لخته رو از داخل مغز خارج میکنیم و خونرسانی رو برمیگردونیم و در نتیجه اون سلول‌هایی که زنده هستن و هنوز نمردن شروع به فعالیت میکنن و بیمار رو میشه نجاتش داد از اون عوارض بسیار شدیدی که ممکنه در اثر ناتوانی پیدا بکنه،
جلوگیری بشه. در واقع راجب این زمان طلایی صحبت کردیم که خیلی ما راجب شنیدیم، جاهای مختلف خوندیم، خیلی توصیه ها شده راجب این که اگر کسی ضربه ای مثلا به سرش خورد یا علائم خاصی درش مشاهده کردیم، چه آزمایش های همینطوری سریع میتونید روش انجام بدین و اینا. میخوام یه ذره راجب اینا لطفا صحبت کنین، در واقع آگاهی رسانی بشه و اون زمان طلایی که دارید میفرمایید که بین 2 تا 3 ساعت که خب خیلی طلایی هست و فرمودین گاهی تا 24 ساعت هم هست، در وهله اول که همچین تردیدی به وجود آمد، اولا برای سر چه اتفاقهایی ممکنه حادث بشه و به وجود بیاد و بعدش هم بعد از اینکه ما تردید کردیم که ممکن هست که سکته مغزی عارض شده باشد، در واقع چه کار میتونیم بکنیم خیلی بلافاصله و اورژانسی؟
مهمترین نکته ای که حالا دوست دارم تو این برنامه دوستان آگاه بشن ازش، بله، همین زمان طلایی هست. بله. چون خیلی وقتا متاسفانه با بی‌توجهی این زمان طلایی از دست میره.
درسته.
اولین نکته این هست که علائم سکته رو بدونیم چیه. اگر ما علائم سکته رو بدونیم و بهش توجه بکنیم، قاعدتا از درمان‌های بیهوده‌ای که گاهی اوقات به صورت سنتی داخل منزل انجام میشه اجتناب می‌کنیم. چند تا علامت خیلی مهم هست. یکی اختلال توی تکلم بیمار، یعنی اگر بیمار چه در درک تکلم چه در عنوان کلمات دچار مشکل شد.
درک تکلم که میفرمایید دقیقاً یعنی چی آقای دکتر؟
یه صحبتی باهاش میکنیم متوجه نمیشه که ما چی داریم
و این ممکن اصلا خیلی در واقع ناخ، مثلا یه نفر نشسته باشه داره تلویزیون نگاه میکنه یا مثلا چای میخوره و این اتفاق بیفته.
دقیقاً. و علائم سکته مغزی به سرعت و ناگهانی بروز میکنه. به خاطر همین هست که این زمان طلایی بسیار مهمه. موقعی که به طور ناگهانی رگ بسته میشه و جریان خون به یه منطقه از مغز قطع میشه یه سری علائمی بروز میکنه.
پس یکیش مسئله تکلم در درک و چه صحبت کردن یکی از هشدارهای اولی است. من فکر میکنم کلامتون رو قطع میکنم ولی میخوام خیلی روشن‌تر برای همه دوستان باشه.
ان شاء الله.
بفرمایید.
نکته بعد، اگر توی دست و پا فلجی حادث شد به طوری که فرد قادر به استفاده از دست و پاش نباشه توی یک سمت یا هر دو سمت، بسته به اینکه کجای مغز درگیر بشه، ممکنه یک طرف یا دو طرف درگیر بشه. کجی توی صورت مشاهده کردن، به طوری که فردی که تا چند دقیقه پیش صورتش قرینه بوده صحیح. الان ما احساس میکنیم که صورت به یه سمت منحرف شده و کج شده.
صحیح.
سردرد شدیدی که قبلا توی فرد سابقه نداشته و با سردردهای همیشگی متفاوته. تعادل بیمار به هم بخوره یا بیمار دچار اختلال توی سطح هوشیاری بشه، خوابالوده بشه، صداش میزنی نتونه خوب پاسخ بده، گیجه، منگه، اینا همه چیزاییه که باید آلارم رو برای ما بزنه که احتمالاً بیمار دچار یه حادثه‌ای داخل مغزش شده. موقعی که ما این علائم رو مشاهده کردیم، به جای اینکه حالا درمان‌های معمول گاهی اوقات میان آب قند داخل منزل میدن، نمیدونم یه کارهایی که حالا از قدیم روال بوده بله. اینا رو بذاریم کنار، به سرعت با اورژانس تماس بگیریم. اون همکاران محترمی که توی اورژانس آموزش دیدن، موقعی که بالای سر بیمار حضور پیدا میکنن بله. مطمئنن میتونن خیلی راحت بیمار رو شناسایی بکنن که ایشون دچار سکته مغزی شده و ارجاعش بدن به بیمارستانی که توی این زمینه کارهای اولیه رو میتونه انجام.
آقای دکتر ساواش، من دوباره اینجا یه چیزی بپرسم. فرمودین مثلا شخصی که خوابه و بیدارش میکنه ولی راحت هوشگیریشو به دست نمیاره، این جدای از این هست که کسی ممکن است معمولا اینطوری باشد و یا مثلا بر اثر مصرف قرصهایی بر فرض اون خوابش مثلا خیلی سنگین باشه و معمولا سخت هوشگیریشو به دست بیاره. یعنی یک فرد عادی رو ما داریم روش صحبت میکنیم که به یک باره براش این اتفاق میفته، نه اینکه در واقع این تکرار شوند است و داره مدام اتفاق میفته.
دقیقاً اینطوریه. سکته مغزی چیزی نیست که حالا هر روز بد بیدار شه یا در اثر مصرف قرص خوابالوده باشه بله. چیزی که بدون علت قبلی باشه، مصرف قرصی نباشه، هر روز صبح سرحال بیدار میشده، الان امروز بیدار نمیشه یا به سختی داره بیدار میشه، یه اتفاق جدیدی که میفته سهل. اون حتما باید بهش توجه بشه.
یه چیزی هست هنوزم این رو شاید به مزاح گاهی ازش استفاده میکنیم که هر کی مثلا میبینیم یه ذره شاید اون حالت گیج رو داره سریع به شوخی میایم مثلا بهش میگیم این چند تاست میتونی بگی. یه آزمایش‌های اینطوری هم بوده. اینها آیا چیزهای درستی میتونن باشن برای اینکه ما یه تشخیص اولیه بذاریم یا خیر؟
بله، برای شروع کار این کارا رو میشه انجام داد، ولی مطمئنا تشخیص قطعی با پزشک. ما با این علائم مشکوک میشیم به سکته، با اورژانس تماس میگیریم و بعد دیگه بقیه کارها رو میسپاریم به کادر درمان.
و چه چیزهایی هست که میشه که تردید کرد؟ یعنی هشدارهای اولیه رو فرمودیم، ولی اون آزمایشی که احتمالاً خودمون خیلی سریع در خانه مثلا مثل همین این عدد رو به من بگو اینها انجام میدیم، چه چیزهایی هست؟
یکی در زمینه همون درک مطلب هست، ازش سوال میپرسیم در زمینه اینکه کجا هست، بله الان مثلا چه تایمی از روز هست، اینها رو ازش سوال میکنیم. اگر متوجه باشه خب کمک میکنه. نحوه تکلم بیمار به ما کمک میکنه که آیا مثل همیشه روان داره صحبت میکنه یا نه توی صحبت کردنش دچار اختلال و بریده صحبت کردن هست. حرکات دستش رو چک بکنیم که آیا دو طرف رو قرینه حرکت میده یا نه، و ازش بخوایم که مثلا صحبت بکنه و قرینه بودن صورتش رو بررسی بکنه.
بسیار خب، من یک پیام هم بخونم چون دوستان محبت میکنن برای 3094 پیام میدن و همینطور تماس میگیرید به 2265-2465 و 2265-2466. آقای کاظم فردوسینی از میدان خراسان نوشته من چند وقت یک بار پشت سرم تیر میکشه و باید استراحت کنم تا کم کم خوب بشه. خواستن بدونن که آیا ربطی با این مسائل مربوط به تخصص شما که مغز و اعصاب هست داره یا خیر؟
بله، خب خیلی از این تیر کشیدن ها اگر جدید باشه و قبلا سابقه ای وجود نداشته باشه میتونه پیش درآمد مشکلات عروقی مغز باشه. هر چیز جدیدی، هر سردرد جدیدی، بله. هر علائم جدید رو باید با وسواس باش برخورد صحیح. بکنیم و قطعا مشورت با یه پزشک میتونه کمک بکنه که ما آگاه بشیم آیا این چیز مهمی هست یا نه ناشی از اختلالات آرتروز گردن، مهرهای گردن
بله.
یا مسائل عادی هست.
پس توصیه‌تون در واقع مراجعه کردن به پزشک هست که مطمئن باشه چه مسئله وجود داره. راجب نشانه ها جناب آقای دکتر ساواش فرمودین، اما میخوام بدونم که این نشانه آیا همیشه به همین شکلی که فرمودین واضح هستن یا اینکه ممکن هست که گاهی نشانه های پنهان هم وجود داشته باشه برای سکته مغزی؟
یه سری موارد هست که ما بهش میگیم سکته مغزی گذرا، که این هم نکته بسیار مهمیه.
بله.
گاهی اوقات قبل از اینکه یک سکته مغزی کامل اتفاق بیفته و علائم به صورت دائمی بروز بکنه، ممکنه این علائمی که خدمتتون گفتم به صورت محدود و ناگهانی جهانی بروز بکنه.
صحیح.
بیمار برای چند دقیقه دچار اختلال تکلم بشه، چند دقیقه دچار اختلال هوشیاری بشه، چند دقیقه احساس بکنه دستش سنگینه و این علائم به سرعت برگرده. این رو بهش میگن TIA یا سکته مغزی گذرا که بسیار علائم مهمیه. این نشون میده که خون رسانی مغز توی این ناحیه دچار مشکل شده، یه لخته اومده، بعد این لخته چون کوچیک بوده حل شده در اثر سیستم دفاعی بدن و از بین رفته، جریان خون برقرار شده، ولی این پیش درآمدیه برای سکته بعدی که ممکنه با تنگتر شدن رگ، با ایجاد لخته بزرگتر متاسفانه به سکته بزرگی منجر بشه. این علائم پیش درآمد هم نیازه که خیلی بهش توجه بشه.
آقای حسن احمدی از شما پرسیدن، گفتن من 54 سالمه، تقریبا سالها هست میشه گفت از زمان کودکی، ولی خب توی این چند سال اخیر بیشتر شده این مشکل، که بعضی شبها موقع خواب انگشتای جفت پاهام ضعف خیلی شدیدی داره، وقتی به پشت میخوابم و فرزندم روی کف پام راه میره میشه گفت که هیچ حسی ندارم و با ماساژ فرزندم کم کم خواب میره و در طول روزم وقتی دمپایی پام میکنم بعضی مواقع اصلا دمپایی رو حس نمیکنم. خواستن بدونن که آیا ممکن هست که به مسائل مغز و اعصاب مربوط بشه؟
قطعا به مسائل مغز و اعصاب مربوط هست، ولی خیلی سکتر آدم توی ذهنش نمیاد توی همچین موردی. بیشتر مسائلی که مربوط به تنگی کانال نخاع کمر هست یا اختلال توی عروق اندام تحتانی ممکنه این کارو بکنه، یا بیماری هایی که روی سیستم اعصاب محیطی اثر میذاره و عصبای دست و پا رو تخریب ممکنه بکنه، اونا میتونن این علائمو داشته باشن. بعد پیگیری بشه، بررسی بشه و ببینیم کدوم یکی از این دسته‌هایی که خدمتتون گفتم علت بیماریشون هست.
یه دوستی همون ابتدا نوشته بودن که پشت سرم تیر میکشه، دوست دیگری سوال کردن از شما که موقع خواب پشت سرم خواب میره، میتونه علامت چه ناراحتی باشه؟
از مهرهای گردن گرفته تا مشکلات مربوط به عروق میتونن این کار رو انجام بدن. اگر یه چیز طولانی مدتی هست، مدت هاست این علائم رو دارن، آدم کمتر نگران میشه، ولی اگر چیز جدیدی هست، تازه این علائم رو پیدا کردن، سعی کنن زودتر بررسی بشه.
خب من این رو حضورتون عرض بکنم که در برنامه کافه سلامت رادیو تهران امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمدرضا ساوج هستیم. ایشون متخصص مغز و اعصاب هستند و فلوشیپ آنژیوگرافی مغز از مونیخ آلمان. اگر میخواهید با ما در ارتباط باشین و سوالاتون رو مطرح بفرمایید، لطفاً زنگ بزنید به 2265-2465، همینطور 2265-2466 و یا اینکه پیام کوتاه بدید برای سامانه 3094.
اگه میخواهید زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم 3094. کافه سلامت.
جناب آقای دکتر، ما راجع به اون زمان طلایی که فکر می‌کنم خیلی خیلی مهمه از اونجا شروع کردیم، می‌خوام نکته ناگفته نمونه، چیزی جا نمونه، برای اینکه فکر می‌کنم برای هممون خیلی مهم هست، چه درباره خودمون و چه به خصوص اطرافیانمون، خب پدر مادرهامون که باشون زندگی می‌کنیم، همسران، فرزندان، همه، هر چقدر اینها رو بیشتر بلد باشیم و آگاهی بیشتری داشته باشیم، فکر می‌کنم که اگر بتونیم پیشگیری کنیم در اون زمان طلایی یا آسیب رو به حداقل برسونیم، سال‌های سال به خودمون، به بقیه و به جامعه خدمت کردیم. بنابراین میخوام بگم اگر نکته‌ای فکر میکنین که بعد راجبش اضافه بشه و دوباره صحبت بشه، ما با اشتیاق از شما بشنویم.
قطعا همینطوره. شاید همو اول برنامه هم گفتم مهمترین نکته‌ای که من دوست دارم عزیزان بله. از این مبحث ما یاد بگیرن اون زمان طلایی هست.
بله.
موقعی که جریان خون به مغز قطع میشه، حالا در اثر لخته یا تنگ شدن رگ، سلول ها دچار کمبود اکسیژن، مواد غذایی و جمع شدن مواد زائد میشن. این زمان که میگذره باعث آسیب به سلول های مغز میشه. هر چه زودتر ما بتونیم این خون رسانی رو برگردونیم به اون ناحیه‌ای که دچار اختلال خون رسانی شده، قاعدتا سلول های کمتری از بین خواهند رفت و عوارض بیمار کاهش پیدا می کنه. حتی توی مواردی موقعی که ما خیلی زود اقدام کردیم و رگ رو باز کردیم، بیمار کاملا بدون علامت شده، یعنی بیماری که تا قبل از باز کردن رگ دچار فلج شدید بوده، اختلال تکلم بوده، بعد که ما رگ رو بازگشایی کردیم به طور عادی تونسته به زندگیش ادامه بده. و این خیلی نکته مهمی هست. آنژیوگرافی طبق آماری که وجود داره از هر 3 تا بیمار توی 2 تا بیمار میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بله.
نکته کلیدی اون زمان طلایی هست. توی مطالعات مختلف بررسی کردن که این تایمی که کمک میکنه موقع برسیدگی به بیمار چقدر هست. اکثر مطالعات زیر 6 ساعت، بلاخص زیر 3 ساعت.
صحیح.
یعنی اگر بیمار زیر 3 ساعت اقدام درمانی برای شروع بشه میتونه خیلی نتیجه خوبی بگیره.
بله.
حالا این اقدام درمانی که زیر 3 ساعت قراره برای بیمار انجام بشه شامل یه مراحل پیش بیمارستانیه، مثل درسته. مراجعه اورژانس، رسیدن به بیمارستان، انجام آزمایشات سی تی اسکن و تصویر برداری ها.
یعنی اون زمان هم باید در نظر گرفت.
اینها همه باید قبل از 3 ساعت انجام بله. شده باشه و بیمار قبل از 3 ساعت داخل اتاق آنژیو باشه برای آنژیوگرافی.
بله.
پس این 3 ساعتی که من گفتم این زمانها رو هم باید در نظر بگیریم. پس نکته مهم اینه که همون ابتدای کار موقعی که ما علائمو دیدیم صبر نکنیم و بلافاصله با اورژانس تماس بگیریم، به خصوص توی شهر تهران با ترافیک و شلوغی که هست.
درسته.
این زمانها رو باید در نظر بگیریم.
بسیار خب، چقدر توضیح خوبی دادین. دوستان باز هم دارن میپرسن، لطفاً زمان طلایی رو بفرمایید که راجبش توضیح بیشتری دادین. جناب دکتر ساواژ، میتونیم بگیم چه کسانی بیشتر در مرز خطرن و بیشتر باید در واقع توجه کنیم بهشون که اگر این علامت رو که فرمودین دیدیم حساس تر باشیم؟ مثلا در واقع سن چقدر ممکن هست که مؤثر باشه؟ حالا جنسیت یا بیماری های زمینه ای اگر کسی داشته باشه، اینها کدامش ما رو میتونه حساس تر بکنه؟ آیا همچین چیزی هست اصلا یا فرقی نمی کنه؟
ابتدای صحبتم گفتم ما تو سه زمینه در حال کار هستیم. یکی
بله.
پیشگیری از سکته مغزی، یکی درمان به موقع و یکی بازتوانی. اون قسمت پیشگیری الان چیزی هست که توی کشورهای مختلف بسیار روش سرمایه‌گذاری میشه.
بله.
کاری بکنیم که جلوی سکته مغزی رو بگیریم.
بله.
به جای اینکه حالا فرد دچار سکته مغزی بشه و ما بخوایم درمان بکنیم. یه سری بیماری‌های مهمی هستن که میتونن زمینه‌ساز توی سکته مغزی و اون چیزی که بهش میگن تسلب شرائین.
بله.
یا آرتروسکلروز، مثل دیابت که بسیار میتونه مؤثر باشه، مثل فشار خون که خیلی میتونه روی عروق تأثیر بذاره، مثل چربی بالای خون یا هایپرکولسترولمی.
بله.
که باید حتما اینها بهش توجه بشه و درمان بشه. یه زندگی سالم، زندگی پرتحرک، چیزی که الان امروزه توی جامعه متاسفانه خیلی وجود نداره.
بسیار کم شده. بله. 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 شهرهای بزرگی مثل تهران. بله.
دقیقاً. یه زندگی بی‌تحرک که میتونه زمینه ساز مشکلات عروقی چه در قلب چه در مغز بشه. یه رژیم غذایی سالم، چیزی که حالا خیلی از قدیم باب بوده بهش میگفتن رژیم غذایی مدیترانه‌ای.
بله.
شامل فیبر بالا، مصرف میوه و سبزی بالا، مصرف غذاهای سالم، غذاهایی که پروسس شده نیستن. خیلی از غذاهایی که ما امروزه داریم مصرف میکنیم، غذاهای آماده، غذاهای پروسس شده مثل سوسیس، کالباس، اینا خیلی میتونن عوارض داشته باشن، چه در ایجاد سکته مغزی، چه در ایجاد فشار خون بالا، حتی در زمینه دیابت. این چیزهایی هستن که قابل پیشگیری هن. یعنی اگر فرد دچار دیابت و قند خون بالا هست، سعی کنه قند خونش رو کنترل بکنه، چه با انسولین چه با داروی خوراکی.
سهیم.
خیلی مواقع بیمار قند خون بالا داره ولی میترسه از مصرف انسولین، در صورتی که نمیدونه اون عوارضی که به خاطر این قند خون بالا داره به بدنش تحمیل میشه توی سیستم‌های مختلف.
بله.
از جمله عروق مغز چقدر میتونه براش دچار اختلالش بکنه. یا کسی که فشار خون بالا داره، خیلی وقتا یا نمیدونیم فشار خون بالا داریم، مدت هاست به پزشک مراجعه نکردیم، فشار خون چک نکردیم، بعد با فشار خون بالا و عوارضی که ناشی از اون هست مثل سکته مغزی، خونریزی مغزی مراجعه میکنیم و میبینیم فشار حتی تا 22-24. من مریضی داشتم که
بله.
تا فشار 24 اصلا نمیدونسته که فشار خونش بالاست.
بله، درسته.
و خب اینا رو باید درمان بکنیم، سعی کنیم چکاپ منظم سالانه داشته باشیم، چربی خونمون رو کنترل بکنیم. اینها چیزهایی هست که خب ما میتونیم پیشگیری بکنیم، درمان بکنیم. یه سری علل هم هست که از دست ما خارجه، مثلا زمینه فامیلی. توی یه سری از فامیل‌ها ممکنه سکته مغزی بله. اختلالات عروقی توشون شایع‌تر باشه، یا مثلا سن که بالا میره، اینها عواملی هستن که ممکنه تسلب شرائین رو افزایش بدن. ولی با یه سری چکاپ‌هایی، مثلا بررسی عروق گردن، جایی که خیلی شایع هست برای تنگی و ایجاد لخته، سنمون که بالا میره یه چکاپ عروق گردن انجام بدیم، ببینیم اگر تنگی داریم به سرعت اقدام بکنیم، درمان بکنیم، حالا یا با دارو یا اگر تنگی شدید باشه با آنژیوگرافی میشه آنژیوپلاستی انجام داد و رگ رو باز کرد که خطر سکته مغزی رو کاهش داد.
چکاپ عروق گردن رو چگونه و کجا باید انجام داده آقای دکتر ساوش؟
چکاپ عروق گردن، حالا کار اولیه که ما انجام میدیم معمولا یه اکوداپلر یا سونوگرافی از عروق گردن هست. بررسی میکنیم ببینیم اگر لخته ای، تنگی، چیزی داخل عروق گردن بود، اون رو با دقت بیشتر با روش های دیگه مثل ام آر آنژیوگرافی یا سی تی آنژیوگرافی بررسی میکنیم. اگر تنگی، تنگی خفیفی باشه، با داروهای مثل رقیق کننده های مثل آسپرین درمان میکنیم. اگر تنگی شدید باشه، بیمار علائم داشته باشه، اون رو با آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی درمان میکنیم.
برای 3094 نوشتند خانم فاطمه محبنیا که 63 سالشون هست، گفتن سال 96 در خانه تنها بودم، حالت سرگیجه گرفتم، بعد پرت شدم، افتادم و فقط یادم میاد که آفتاب بود و بعدش تاریک بود که صاحب خانه بعد از 3 روز منو دید و سمت چپم لمس بود. توضیح دیگه این ندادن و این مرد به سال 96 هست. نمیدونم دقیقا سوالشون چی هست یا شرح حال کاملشون چی، اما به هر حال توضیح یا حدس شما چی ممکن است باشد؟
با توجه به علائمی که گفتن و این نکته‌ای که یه سمت از بدنشون بی‌حس بوده، قطعاً سکته مغزی اولین تشخیصی هست که توی ذهن آدم میاد و یه همچی بیماری اگر علائمش برطرف شده باشه، ما بررسی دقیق می‌کنیم از نظر تنگی‌های عروقی که خیلی وقتا عروق خونرسان به مغز تنگ هستن و میریم درمان می‌کنیم، بیمار برطرف میشه علائمش و خیلی مهمه که یه بررسی دقیق بشن ایشون که از حمله مجدد و ناتوانی توشون جلوگیری بشه.
بسیار خوب خانم محبنیا نازنینم، پس مراجعه کنید لطفا به پزشک و در واقع این موضوع رو پیگیری کنید با اینکه 8 سال ازش گذشته، ولی همونطور که آقای دکتر ساوا شما هم فرمودید، فکر کنم بالا رفتن سن خودش یکی از مواردی هست که باید توجه و در واقع حساسیت ما رو بیشتر بکنه.
قطعا همینطور.
آقای مرتضی از پیشوا برای 3094 نوشتن من 5 سال پارکینسون دارم، از شما پرسیدن آیا در این زمینه هم کار می‌کنین، گفتن آیا امیدی به درمان این بیماری هست، 52 سال سن دارم و قرص پارکینسی فورس و ایزوکام اگر درست گفته باشم استفاده میکنم و خواستن که راهنماییشون کنید لطفا.
پارکینسون یکی از بیماری هایی هست که توی زمینه مغز و اعصاب روش ما کار میکنیم. خب من الان 15 سال متخصص مغز و اعصابم و بیماری پارکینسونی زیادی دارم. بیماری پارکینسون یک بیماری هست که یه مقدار سلول هایی که بعد موادی رو ترشح بکنن و باعث فعالیت روان فرد بشن، حرکات رو تنظیم بکنن، دچار اختلال میشن. ما به طور مصنوعی میایم با یه سری داروهایی مثل ایزیکام و پارکینسی که ایشون ذکر کردن، این موادی که داخل بدن کمبود هست رو جبران میکنیم و حرکات فرد رو بهبود میبخشیم. توی موارد خیلی شدید یک سری جراحی های هم در دسترس هست که بشه به فرد کمک کرد، ولی اون مال کسایی که به دارو جواب نمیدن.
بیمار شهای مغزی اینها فکر میکنم کار
دقیقا
گذاشته میشه.
بله. میان الکترود میذارن داخل مغز، یه سری نقاط خاص مغز رو تحریک میکنن یا با جراحی یه قسمت های خاصی از مغز رو تخریب میکنن که این کمک میکنه به حرکات بهتر بیمار. ولی در درجه اول درمان توی پارکینسون درمان دارویی هست. فعالیت ورزشی مناسب، رژیم غذایی مناسب، اینا خیلی کمک میکنه. بیماری پارکینسون یک بیماری هست که موقعی که شروع شد تا آخر عمر ادامه داره و با دارو ما میتونیم کنترلش بکنیم و الا اینکه 2-3 ماه درمان بکنیم و بعد دارو قطع بشه، همچی چیزی نیست. ما اون موادی که داخل مغز کمبود هست رو با دارو جایگزین میکنیم و به مرور زمان با پیشرفت بیماری ممکنه دارو قوی تر بشه، داروهای جدیدی اضافه بشه به درمان بیمار، ولی خدا رو شکر جزء بیماری هایی هست که توی اکثر مواقع با دارو میشه کنترلش
کرد. ما امروز در کافه سلامت رادیو تهران در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا ساوچ هستیم. ایشون متخصص محترم مغز و اعصابند و همینطور فلوشیپ آنژیوگرافی مغز از مونیخ آلمان. ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ ۳۰۹۴ سکته های مغزی در کافه سلامت رادیو تهران. آقای دکتر محمد رضا ساواچ،